أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما علی مولانا و صاحبنا بقیت الله صلی علی محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 251 از جلسات مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. به حکمت 66 رسیده بودیم. در جلسه قبل وارد این سخن مولا شدیم و بخشی از آنچه که بنا بود بیان کنیم در جلسه قبل درباره این جمله بیان کردیم. به نظرم آمد که بخش دیگری از مطالب پیرامون این جمله مولا هم در این جلسه پی بگیریم تا فهممون از کلمه مولا بیشتر بشود. عنوانی که برای این حکمت 66 قرار داده بودیم، یک عنوان عامش این بود: اخلاق اجتماعی. یکی از رفتارها و روحیات اجتماعی انسان رو بیان می کند. این اخلاق اجتماعی عام است، خیلی از مسائل رو شامل می شود. یک مورد خاص و عنوان خاصش این است که ممنوعیت درخواست و بیان حاجت از نااهلان، از انسانهایی که نااهلن، یعنی شایستگی ندارن، از اونها نبایستی انسان درخواست کند، نیازش رو نباید بیان کنه، پیش اونها ببرد. البته بسیار واضحه که در جایی که درخواست کردن جایز است، چون همه جا که بیان نیاز جایز نیست. هر چیزی رو ما نمیتوانیم بلافاصله از دیگران درخواست کنیم، از خدا چرا؟ اما اون مواردی که جایز است از دیگران درخواست کنیم، که خود این یک بحثی است و در جای دیگه در ذیل یک حکمتی که متناسب باشد بهش خواهیم پرداخت. اما کلمه مولا ناظر به این جهت دیگری است که حوائج و نیازمندی هایی که جایز است ما از انسانها در جامعه بخواهیم، فرمودن باید از اهلش بخواهید نه از نااهل. خواستن از کسی که شایستگی ندارد این ممنوع است. کلمه مولا رو یک بار با هم با قولد توجه قرار بدیم. سید رضی اینطور گفتن که و قال علیه السلام، امام فرمود فوت الحاجت احون من طلبها الى غیر اهلها. فرمود اگر حاجتت فوت بشود، نیاز داری، بدانی بهش نمیرسی یا دنبال نکنی و بهش نرسی، نیازمند بمانی، نیاز تأمین نشود، آسانتر برای انسان از اون که نیازش رو پیش انسان نااهل ببرد. احون من طلبها، طلب الحاجه، الى غیر اهلها، پیش انسان ناشایست ببرد. بخشی از مطالب رو در جلسه گذشته عرض کردیم. اینجا تو این جلسه از این نکته شروع میکنم عرضم رو که ممکنه همینجا یه سوال برای انسان پیش بیاد. با این کلمه مولا یک سوال پیش بیاد، آقا چرا بردن حاجت پیش انسان نااهل سختر از این است که حاجت ما فوت شود؟ چه بهتری دارد فوت حاجت؟ خب من اگر حاجت ما درخواست نکنم که حتما تأمین نمیشه، حتما به دست نمیاد، یعنی چیزی به دست من نمیرسد اگر دنبال نکنم. اما اگر دنبال کنم، برم به سراغ یک انسانی ولو نااهله، شاید دست بیاد، شایدم نیاد، شاید تعمیم بشود، شاید نشود. چرا ملاحظه فرمودید؟ چرا مولا به ما تعلیم میدهد که اگر حاجت تعمیم نشود بهتر از آن است که پیش نااهل ببری؟ اینجا حتما تأمین نمیشه، اما پیش نااهل ببری یا تأمین میشود یا نمیشود، زو احتمال اینه. چرا اونه که اصلا تأمین نمیشه بهتر از اونی که احتمال داره تأمین نشود؟ حتما مولا علیه السلام یک نکته‌ای دارد در اینجا. در پاسخ به نظر میاد دو تا پاسخ میشود داد. یک پاسخ اجمالی است، میگه شما وقتی که پاسخ اجمالیش اینه، خلاصش اینه، پاسخ کوتاه اینه، شما که حاجتت رو پیش انسانی میبری که او اهلیت نداره که حاجت شما رو برآورد، گویا داری حاجتت رو به جایی میبری که امید برآورده شدن نداره. امید برآورده، کسی که اهل این کار نیست، کسی که اهل این کار نیست، شما میری به سراغش برای یک کاری، شما میخوای یک کار مهمی انجام بدی، دنبال یه شریکی میگردی، بهت میگن آقا ایشون اهل این کار نیست، خودش شما هم میدانی، باز میری در خونش؟ طبعا نمیری، عاقلانه نیست، معقول نیست کسی که اهلیت کاری نداره انسان بره پیش او برای همون کار. پس وقتی که پیش نااهل حاجت میبری، معنایش این است که خودت داری به جایی میری که خود شما هم امید برآورده شدن حاجت نداری. پس این اولا جواب اولین. پس اگر از دست بره، بهتر از اینه که بری پیش نااهل، بهتر از این کار غیر عاقلانه کنی، بهتر از اینه که به جایی بری که خودت میدونی ثمره‌ای ندارد. این اول. اما ثانیاً یه جواب تفصیلی به قول آیین علما میشود داد، بهتر، روشن‌تر، و آن اینه که، و جواب اول اینه که اگر رفتی زحمت اضافی کشیدی، کاری کردی که ثمره‌ای نداره، بی خود خودتو به زحمت انداختی، و این رسم عاقلانه نیست. بقیه هم سرزنشت میکنن، میگن تو که میدونستی اینجا خبری نی، میدانستی این چشم خشکه، چرا دو به دل به دو برداشتی رفتی اونجا؟ گویا رفتن برای یک آب گرفتن از چشمه خشکیده است. اما پاسخ دوم اینه که آقا شما حاجتات چجوریه؟ ملاحظه کنید، نیاز شما یکی از این دو صورته، یا حاجت دنیایی است یا حاجت دینی است. یا برای امور دنیا دنبال این آقا میری که نیاز رو برطرف کند، یا برای امور دینی میروی. اگر برای امور دینی باشد، وقتی میری پیش کسی که اهلیت ندارد، حتما کار دینی شما رو حل نمیکنه. چرا؟ چون اصلا ارتباط با دین نداره، آدم بخیلیست، آدم لعیم و پستیست. شما میری اونجا برای مسجد کمک بگیری و اصلا اهل اینها نیست. پس اگر امور دینی باشد حتما عمل نمی کنه، شایستگی نداره، ارتباط با این موضوعات ندارد، اهل این کار نیست. اما اگه دنیایی باشه، خب این آقا بخیله، لعیمه، شما میری برای دنیا. اینجا که میری اگر برآورده هم بکند، خیلی به سختی باید او را به طمع بیاندازی، باید التماسش بکنی، باید به ذلت بیفتی تا حاجت دنیای تو رو برآورده کند. پس اگه دینی باشه حاجته، چون اهلیت ندارد حتما بر نمی آورد. اگه دنیایی باشه بتونید در اون نفوذ کنی، باز خیلی به سختی، اونقدر سخته، تعامل میفرمایید، اونقدر گرفتن حاجت از انسان نااهل و ناشایست سخته که اصلا از نگرفتن حاجت آسانتر است. نگرفتن حاجت دنبالش نره بهتر است، آسانتر برای انسان، چون اونجا سختیش قابل تحمل نیست. به تعبیر دیگه شما نداری، نیازمندی، به اصطلاح امروزی مسائل مادیش بگیم فقیری، انسان فقیره، تحمل فقر برای انسان آسانتره تا اینکه بره پیش آدم بخیل، لعیم، لاشایست، نااهل از او درخواست کنه. گویا این تعملش آسان‌تر است. پس مولا فرمود فوت الحاجت احون من طلبها الى غیرها. از دست بره حاجت، شما همونطور نیازمند بمانی، آسان‌تر از اینه که بری از کسی که اهلیت ندارد درخواست کنی. اینم پس جواب دوم. اگه این رو بیشتر اهل مطالعه میخوان دنبال کنن، به شرح میرزا حبیب الله خویی منهاج البراءه مراجعه کنن، مضمون این حرف در اونجا هم ایشون آورده در اونجا. البته باز جهت اطلاع اهل مطالعه عرض میکنم که بارها هم گفتیم شرح حکمتهای نهج البلاغه مال خود میرزا حبیب الله خویی نیست، ایشون عمرش کفاف نکرد که شرح بر حکمتها بنویسد. بعدها مرحوم شعرانی و آیا حسن‌زاده و اینا، تعدادی از شاگردان ایشان آمدن چیکار کردن؟ آمدن این رو حکمت هم شعر کردن. قبلنها به نام تتمت المنهاج شاب می شد، بعد دیگه این تتمتش رو برداشتن همش هم به نام میرزا حبیب الله خویی چاب کردن. این خدمت شاگرد به استاده. خب این از کنم محضر شما اینطور. پس درخواست یه وجهی میگه آسان تره، آدمی که اهلیت نداره، به تعبیر خودم آدمی که لیاقت نداره، لیاقت این کارو نداره، پیشش بری خیلی باید سختی تحمل کنی، خیلی باید سختی تحمل کنی. یه تشبیه کردن در بیان امام صادق علیه السلام آمده است، در یه روایت دیگه از بعضی از دیگر ائمه هم آمده، اینجا در تحف العقول ابن شعبه حرانی در توحف العقول اینطور نقل میکنه، سختیشو اینطور، یعنی ما گاهی برای میگیم این کار سخته تا مثال نزنن برامون عینیت پیدا نکنه گاهی نمیتونیم کامل درک کنیم. اینجا امام صادق سختیش اینطور بیان میکنه، میگه شما افعی رو دیدی، مار افعی، اگر یه وقت مار افعی ماریه که مار دیگر رو درسته میبلد، من دیدم خودم مار دیگه تو شکم مار افعی یک سره سرای سپهلوی داره، این از کنم محضر شما که درسته میبلد، میگه اگر دست انسان دستشو بکن تو دهان افعی تا آرنج، این آسانتر برای انسان از این که حاجتشو پیش آدم نااهل ببره. عبارتشو بخونم، الامام الصادق علیه السلام، ببین دست تو دهان افعی، خود اسم افعی خطرناکه، آدم میترسه تا برسه به این که کنارش باشی، تا برسه به این که دست بذاری تو دهانش، این سختیش برای آدم ملموسه. فرمود تدخل یدک فی فم تنین، اگر داخل کنی دستتو در دهان افعی، تنین هم به افعی گفت هم به اجدها هم اطلاق شده، در دهان تنین وارد کنی، الال مرفق تا آرنج، خیر لک من طلب الهوائج، بهتره برای توه که درخواست تو ببری پیش کسی، الا من لم یکن له وکان، قبلا چیزی نداشت، حالا یه روزه به دستش آمده. به قول آقای میگن تو عرف میگیم چی؟ میگیم نوکیسه، آدم تازه به دوران رسیده، چیزی نداشته، یه بار خلاصه یه آسمان باز شده یه جایی رسیده، حالا آسمان سیاسی باز شده، آسمان رانت اقتصادی باز شده، ارثی از جایی براش رسیده، خلاصه حلال یا غیر حلال یه چیزی براش رسیده، این چهار میگم این نوکیسه چهارچشمی نگاه میکنن، چهارچشمی حواسش به اینه، لحظاتش و ثانیه‌هاش رو میشماره کنار هم، میگه خیلی بهتره که پیش این بری که چیزی نداشته تازه به دوران رسیده، یکی از نااهلان تازه به دوران رسیده و نوکیسه ها هستن. اونایی که اهلیت دارن، اونایی که اهلیت دارن کیان؟ اونایی هستن که دغدغه برآوردن حاجت مردم را دارن، اونایی که همش دنبال اینن، میگن یه کاری بکنه مشکل یه نفر رو حل کن، ولی ممکن نتونیم، ممکنه من نتوانم مشکل کسی رو حل کنم، اما همین که تو فکرش هستم هی میگم آقا ای کاش میشد، این آقا به من مراجعه کرده، من نمیتونم، اما ای کاش خدای فراهم میکرد که من بتوانم حل کنم، اقل نشه براش دعا میکنم، اقل نشه براش دعا کنم، این دغدغه مندی اینه. یه روایت تو این قسمت بخونم براتون، این دغدغه مندی چطور باید به نمایش گذاشته بشه. باز امام صادق علیه السلام فرمود ان الرجل، ملاحظه کنید، ان الرجل لیسالونی الحاجه، میگه من تو خونم نشستم یا آقای میاد نیازش من در خونه من مطرح میکنه، از من درخواست میکنه، اما من این گرفتاری دارم، این نیاز دارم، کمکم کن. میگه امام صادق هم فعباد رو به قضائها، من فورا بلند میشم میرم دنبال کارش، معطل نمیکنم، فورا میرم دنبال کارش. چرا؟ آقا شما مشغول یه عبادت کار دیگه ای هستی، فردا برو، پس فردا برو، چرا حتما فوری؟ فهمود مخافت ان یستغنیه انا فلا یجد لها موقعا اذا جا وجهه، او حالا نیاز داره اومده به سراغ من، اگه حالا نرم میترسم او بی نیاز بشه، فردا که رفتم دیگه نیاز به این نداشته باشه، دیگه به درد او نخوره، امروز نیاز این فرده تو عرصه های مختلف، امروز جامعه و کشور نیاز داره ما تو میدان و خیابان باشیم. حالا اگه گفتیم فردا و بعدها و اون وقت دیگه ممکنه نیاز نباشه، امروز نیازیم به مواسات داریم، امروز نیاز به این داریم که هوای همدیگه رو داشته باشیم، امروز نیاز داریم که به قول این عربا تجار العزمه نباشیم، تاجر بحران و جنگ نباشیم، چون یه دفعه یه چیزی شد هرچی دارم روزی تو هم بذارم روش، روزی تو هم بذارم روش. از کنم محضر شما که احتکار و گرانفروشی و اینا بعضی وقتا کارهایی که ما خودمون میکنیم، اینا دیگه ربط به دشمنم نداره، اینا کارهایی که خودمون در درون انجام بدیم. خلاصه اینا در برخی روایات نمونه هایی از نااهلان و اهلان رو معرفی کردن، آدم های ناشایست برای درخواست حاجت و آدم های شایسته، پیش کی بریم پیش کی نریم، نمونه هایی رو معرفی کردن. من دو سه تاشو میخونم. برخی از نااهل ها اینن: یک، آدم بیدین، کسی که دین ندارد گفتم به سراغ اون رو، روایتشو میخونم. دو، آدم ناجوان مرد، کسی که مردانگی نداره، جوان مردی نداره. سه، آدم بی اصالت و بی ریشه، آدمی که اصالت پاکیزه ای ندارد، ریشه ی پاکی نداره، هرچی میری جلو ببینمش مثل اشعث بن قیسه، همشون این چنین هست. یه خاندانی هستن که برعکسشون شب بدان همه دارن او دارد. اینطوره. این ستا تو این روایت امام سجاد فرمود، در امام سجاد علیه السلام در این روایت که آدرسش یادداشت نکردم، امام سجاد فرمود لا ترفع حاجتک الى احد ثلاثه الى احد ثلاثتن، فرمود به یکی از این سه نفر حاجتتو نبر، پیش این سه نفر نرو، معلوم میشه اینه نااهلن دیگه. کیه؟ یک، الا لا طرف الا الا احد ثلاثتن، پیش کسی نرو مگر یکی از این ستا. از مفهومش میفهمیم نااهلا کیه. پیش کی برم آقا؟ الا زیدینن، میخوای درخواست کنی از آدم دیندار درخواست کن. مفهومش چیه؟ پیش آدم بیدین نرو. میگه آدم دیندار بخوا، آدم دیدین نرو. مفهوم وصر، وصر هم آقای فقها همه قائلن که مفهوم داره. او مروتن، آدمی که جوان مردی داره پیش او برو، ناجوان مرد رو ازش درخواست نکن. او حسبن، آدمی که ریشه پاکی داره برو به سراغش. آدمی که ریشه پاکیزه نداره، ریشه نسلن در نسل اینا به جای دیگه وابسته هستن، پیش اونا نرو. معناش اینه که پیش او برو، آدم وابسته ریشه پاک داره برو، معناش اینه که پیش اونا یک ناپاکن نرو. چرا آقا این ستا چه می شود؟ فهمد اگه پیش آدم دیندار رفتی، اما ذو دین فیسون و دینو، اگه پیش آدم دیندار رفتی دین او مانع می شود که حاجت تو رو بر نیاورد، دینش کمکش می کند که حاجت تو برآورد. اما ذل مروه، آدم جوان مرد، فانه یستحیل مروته، خجالت میکشه، میگه آقا من جوان مرد این میدانم، توی من مرد محل همه من رو مرد خطاب میکنن، من خجالت میکشم این اومد حاجتش رو بر نیاورم، برای خودم کسر شأنه. مردانگی و جوان مردیش، پهلوانیش، خلاصه او رو ممکنه خیلی روحیه دینی نداشته باشه، اما روحیه مردانگی داره، این سبب میشه خجالت میکشه که این کار رو نکنه. سوم فهمون، و اما ذوالحسب، کسی که یک اصالت و ریشه پاک و جایگاه خانوادگی خوبی داره، میگه فیعلم انکه، او میدونه چون آدم با شخصیتیه، فیعلم او میداند، انکه لم تکرم وجهه که انت بذله له حاجتک، میگه او میفهمه تو که اومده در خانه او آبروش و گرو گذاشته آمده در خانه ات. اون لذفمونه چی از کردم؟ میگه این آدمی که جایگاه خوبی داره، او میفهمد تو که آمدی پیش او درخواست کنی، میدونه تو آبرو تو کف دست گرفتی آمدی اینجا، چون این را میداند فهو و یسون و وجهک، آبرو تو رو نگه میداره. آب فیسون و وجه که این یرد بله این یرد که به غیر قضای حاجتک آن یرد که به غیر قضای حاجتک او آبروی او جایگاه خودش که میدانه تو آبرو کف دست گرفتی این مانع میشود نگه همی داره از این که دست خالی برات گردونه یه درست سخته برای ما بذار او دست خالی بر نگرد این یک در برخی روایات دیگه اومدن دوباره شایستگان رو مطرح کردن این روایات باز از امیر المؤمنین یادتون است جلسه قبل یه روایت خوندیم گفتم امیر المؤمنان در حضور پیغمبر گفت خدایا من رو به غیر خودت وا نگذار حاجت من رو خودت برام پیغمبر فرمود علی اینطور نگو بگو خدایا حاجتم به شرار خلقت واگذار نکن آدمای خوب حاجت تو برآورند یادتون هست این روایت ها اگر تونه صلوات بفرستید حالا یه روایت دیگه بعد از این امیرالمومنان اینطور گفته دعا اینطور کرده در تو حفظ الغول عرضه داشته اللهم خدایا لا تجعل بی حاجتن الى احد من شرار خلقك خدایا حاجت من رو نیاز من رو با آدمای بد منتقل نکن با مگذار به شرار خلقت من نیاز من نشم و ما جعلت بی من حاجتن اما هر وقت نیاز دارم من رو نیاز من کردی فجعلا بیش این چند طایفه نیاز داشته باشم فجعلها الى احسنهم وجهن اول من در خونه کسایی نیاز من بشم که اونا گشاده رو هن اونا با روی باز وقتی میری اخ در هم نمی کشد وقتی میری اخ در هم نمی کنه با یک چهره گشاده خوش روست ولو نتوانه حل کنه مشکل شما رو اما خوش روست احسن هم وجه هم دوم و اسخاهم بها نفسن آدمای گشاده دست بخشنده اهل سخاوت خدای حاجت من رو به دست کسی بذار که او اهل سخاوت باشه رفتم ناامید بر نگردم اگر بخیل باشه نرفتن پیش او بهتره سوم و اطلقهم به حال لسانن اونایی که وقتی پیششون برید با زبان خوب به درف میزنن همون اول که میری بیشه نمیگه آه چی شد اومدی اینجا یه کنایه بعد میندازه که آدم میخواد دنده عقب برگرده اصلا اینا میگه از وقتی کسی که با زبان خوب با درف میزنه حقیقتا این تأثیر داره شما میری جایی جواب نمیگیری حتی توی ادارات توی سازمانها تو جای مختلف آدم میره جواب کارش هم حل نمیشه برمیگرده عصبانی نیست ناراحت نیست چرا اون طرف یه جور برخورد خوب کرده جلو پاش بلند شده احترامش کرده میگه خیلی حالا نشد دیگه نتونست من ده خود حل کن اما اگر مشکلتو حل بکنه اما یه جوری هم با اخم و دخم و با خلاص رفتار نادرست وقتی برمیگردی اگر حاجتت هم تو دستت باشه بازم عصبانی هستی این چهارم و اقلهم علی بها منن خدای حاجتم دست کسی باشه که او کمتر سر من منت بگذاره ملاحظه کنه معلوم میشه تو جامعه خیلی ها منت میگذارن امیرون نمیه کسی که اصلا منت نگذاره میدونه آدم های عادی نمیتونن منت گذاریشونو به صفر برسانن خلاصه یه جا منت میگذاریم سر او یک جا سرش منت میگذاریم امیرون میگه این آدم ها من دست کسی داره در مقام تعلیمه دیگه میگه به یه جوری در جامعه میآموزد که آدم ها کمترین منت رو بگذارن کمترین منت گذار باشن اینا ویژگی آدم های اهل است آدم های شایسته است خب پس کلمه مولا امیر مؤمنان یک بعد از جامعه سالم دینی رو داره برای ما بیان میکند کما اینکه همیشه در نهج البلاغه این رو بیان کردیم و گفتیم اگه بخوام زندگیمون تو جامعه جامعه‌ای که زندگی میکنیم سلامت اقتصادی سلامت روانی سلامت اخلاقی داشته باشه در همه جهات این است که ما درباره حوائج مردم اهلیت پیدا کنیم، خودمون رو تمرین بدیم، شایسته قرار بدیم برای اینکه حاجت‌های مردم رو با خوشرویی، با خوشزبانی، با کمتر منت گذاشتن، با رفتارهای شایسته بتوانیم حاجت مردم رو برآوریم. خب تو این قسمت بس دیگه. امشب شب عرفه است، هم امشب هم فردا ما روز عرفه رو مهم میشماریم، اما شب عرفه رو گاهی کم توجهی میکنیم. شب عرفه هم شب دعاست، شب توجه به خداست. فرمودن لیلتون مبارکه و هی لیلتون مناجاتن، شب مناجات با خداست، مناجات با قاضل حاجات، لیلت توبه، شب توبه به درگاه خداست، شب دعاست. و دعا و فیها مستجاب، در این شب دعا مستجاب است. کسی که امشب بندگی خدا رو بکنه، فهمیدن پاداش 170 سال بندگی براش می نویسن، پاداش 170 سال بندگی می نویسن. گفتن در امشب این دعای اللهم یا شاهد و کل شاهد و کل نجوا، این دعا وارد شده برای امشب. شب عرفه 3-4 صفحه است، 4-5 صفحه است. این رو بخوانیم. تسبیحات رو امشب وارد شده که بیان کنیم. این دعای اللهم من تعب و تحیع که روز جمعه هم وارد شده برای خوندن صبح جمعه و روز جمعه، اینو فهمودم بخوانید. در شب عرفه چهارمین مطلبی برای شب عرفه زیارت امام حسینه که اینجا هم زیارت امام حسین رو خوندن. زیارت امام حسین هم شب عرفه وارد شده، هم روز عرفه. روز عرفه هم که خب از اعیاد عظیمه است، اگرچه روز عرفه رو عید ننامیدن، کلمه عید بر روز عرفه نیامده، لکن جزء روزهاییست که سفارش به طاعت و بندگی و روز احسان و روزیست که گفتن شیطان در روز عرفه ذلیل است، حقیر است، ذلیله. روزی که انسان میتواند در ماه رمضان، گفتن اگر کسی بخشیده نشد باید منتظر بمونه برای روز عرفه، در صحرای عرفات یا در هر جایی که میتواند. روز عرفه روز دعاست، صوم هم روزه هم وارد شده در روز عرفه، اما فهمیدم روزه برای کسی که از دعا نماند. اگر قرار روزه بگیری از دعای روز عرفه بمانی، گفتن روزه نگیر، روزه نیایش است، روزه دعاست، روزه توجه به خداست. غسل روز عرفه وارد شده، با زیارت امام حسین در این روز وارد شده. دعای امام حسین در روز عرفه که مرسوم هست خونده می شود. بعد از نماز عصر گفتن که غیر از دعای عرفه که می خواند، دو رکعت نماز تحت السماء وارد شده بخواند. تو مفاتی اینا هست. در هر صورت غافل نشیم از مسئله عرفه. روز دعا هم که هست آقایان، دعا رو عام قرار بدیم، برای همه امت اسلام دعا کنیم، برای خودمون یک به یک دعا نکنیم، بگیم برای خودم، برای پدرم، برای مادرم، نه. امروز حوائج روز عرفه، شب عرفه، حوائج مهمه دنیای اسلام رو، تعجیل فرج مولایمون رو، نابودی دشمنان رو، عزت امت اسلام رو، پیروزی ایران اسلامی رو، محور مقاومت رو، اینا رو از خدای عزوجل بخواییم که این روزها مصادف با تاریخ پیروزی جمهوری اسلامی در دفاع مقدس هم هست، سوم خرداد و آزادی خرمشهر و این اوضاع جدیدی هم که در دنیا در محور مقاومت رخ داده. و به رغم این که ما امام شهید رو از دست دادیم، که این یک مصیبت بی‌نظیر در تاریخ بشریت، اما پیروزی های بزرگی هم به برکت خون امام شهید به دست آوردیم، هم شکر خدا کنیم و هم از خدا بخواهیم که این مشکلات رو انشاءالله آسان بگرداند. دعا کنید و صلی الله علی محمد و آل محمد.